محمد وآل
محمد.
الله على الآن إلى قيام يوم الدين. غروب جمعه و شب شنبه جهت این تعلق دارد به امام جوان علیه السلام و فردا هم که تعلق دارد به رسول جمهوری اسلام هدیه نثار قلب مقدس و نازنین خاتم الانبیا و فرزندان طیبین و طاهرینش خاص امام زمان علیه السلام اجماعاً صلوات خدمت جمع باصفای رزمندگان اسلام امشب با مجمع نقل سرایان اهل بیت علیهم السلام زینت خاصی پیدا کرده. عزیزانی که هر دو در مسیر تحقق اهداف اهل بیت علیهم السلام حرکت میکنند و هر دو سخنگوی اهل بیت هستند و به نوعی سرباز اهل بیت علیهم السلام به شمار میرن، من با توجه به آیاتی که خوانده شد، آیات جزء هفتم، این دو سه تا نکته میخوام امشب عرض بکنم که انشاءالله همه جمع حاضر از این نکات استفاده ببرن و در ارتباط با این نکات باشن. یکی از آیات سوره مائده که امشب خونده شد، آیه 86، خداوند متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ترجمه این آیه این است: ای مؤمنین، اون حلال هایی که خداوند بر شما قرار داده است رو بر خودتون حرام نکنید. لا تحرموا یعنی حرام نکنید. طیبات ما احل الله لكم، اون پاکی هایی رو که خداوند بر شما حلال فرموده. از طرف مقابل ولا تعتدوا، ولی تجاوز هم نکنید، خودتون از حد هم فراتر نگذرید، حرام‌های الهی رو مرتکب نشید. خداوند متعال حلال‌هایی دارد و حرام‌هایی دارد. حلال‌ها رو فرموده انجام بدید و خودتون حرام نکنید، ولی از اون بر حرام‌ها رو مرتکب نشید، در چارچوب شریعت حرکت میکنید. در شأن نزول این آیه نورانی آوردن که بعضی از بزرگان از صحابه در رأس اونها امیرالمؤمنین سلام الله علیه، سلمان، مقداد، اینا تصمیم گرفته بودن اون اوائل که محرم که بعضی از حلال ها رو کنار بگذارن به خاطر اینکه به خدا نزدیک بشن. گوشت مثلا نمیخوردن، از مواد غذایی طیب و طاهر استفاده نمیکردن، نوعی ریاضت و تمرین روحانی برای خودشون قرار داده بودند. این آیه نازل شد و مسلمان‌ها را از این کار باز داشت که ضرورتی نداره، شما در همین چارچوب استفاده از حلال‌ها حرکت بکنید، مراتب قرب به خداوند متعال رو به دست میارید، از حرام پرهیز کنید. پیغمبر گرامی اسلام یه جمله‌ای فرمودند که من اون جمله رو آشکار دارم. فرمود در دین من و در آیین اسلام رهبانیت به معنای گوشه‌گیری از اجتماع، ترک لذت‌های حلال، ترک زن و فرزند، قارنشینی وجود نداره. بعد فرمود رهبانیت امت من جهاد است. امت من اگه بخوان ریاضت بکشن، جهاد برشون قرار داده شده. جهاد معنیش اینه که لذت‌ها رو ترک بکنن برای انجام فرمان خدا تن به هر سختی بدن. متأ سختی که در مسیر مجاهده و جهاد اتفاق میفته، نه سختی‌های خود ساخته. ما یه سختی خود ساخته داریم، یه سختی که به طور طبیعی در مسیر انجام وظیفه پیش میاد. سختی های خود ساخته رو فرموده ترک بکنید. لازم نمیرید تو غار بنشینید، چی نخورید، دائم روزه بگیرید، نه، از حلال ها استفاده بکنید. البته حالا مستحبات سر جای خود، اما در این حال روحیه جهادی داشته باشید. این بخواستم بگم برای رزمندگان اسلام که باید پیوسته روحیه جهادی رو در خودشون حفظ بکنه. روحیه جهادی معنیش اینه که انسان دنبال حقوق و اضافه کار و اضافه ساعت و این حرفا نیست، کارش انجام میده. حالا خداوند متعال هم بالاخره ضامن و کفیل روزی هست، اما این نیست که تصور بکنم حتی اگه توی اداره هستم من دقیقاً باید به همون اندازه که بهم گفتن کار بکنم، نه بیشتر. حالا بیشتر کار کردم مثل اینکه آسمان به زمین اومده، این خلاف روحیه جهادیه. روحیه جهادی در دوره ما حتی میتواند در یک کارخونه، در یک کارگاه، در یک اداره، حتی تو محیط خانواده. یه وقت هست که من توقع دارم همه آنچه که انجام میدم در مقابلش یه چیزی دریافت بکنم. آقا تو مهمانی دادن شما میتونی روحیه جهادی داشته باشی. چطور؟ یه وقت هست افطاری میدیم، میگی من فقط اونایی که من دعوت میکنم خونم دعوت میکنم. خب این که شد مقابله به مسک، یعنی که کار برای رضای خدا نیست، که کار برای رضای خدایی میخوایی بکنی دیگه. فرق از اونی که تو رو دعوت کرد یا دعوت نکرد، اون که پولدار است یا فقیر است، اون که توانمند است یا نیازمند، همه رو سر سفره دعوت بکنی. روحیه جهادی امروز در تمام عرصه ها قابل پیاده شدن هست و قرآن بنظمام روایات میفرماید و رهبانیت در امت اینه که روحیه جهادی رو در خودشون حفظ بکنن، وابسته به مادیات نباشن. این نکته اول. نکته دوم، پیرامون این داستان حضرت ابراهیم که در این دقایق آخر تلاوت شد و برادر ارجمندمون آقای شیرازی بسیار زیبا با سبک استاد منشابی هم میخوندن، خیلی زیبا و استفاده کردیم. من یک مرور داشتم به این داستان زیبای حضرت ابراهیم که خیلی درس آموزه. خداوند متعال میفرماید که و اذ قال ابراهیم لابیه آزر اتخذ اصناما آلهه. ابراهیم روحیه جهادی داشت.
این کسی که روحیه جهادی داره آرام و قرار نداره. آقا به من پول ندادن که برم تبلیغ بکنم، از خدا دفاع بکنم، پس نمیرم. این میشه روحیه مادی. روحیه جهادی میگه آخ من دنبال انجام وظیفه ام، حالا خداوندم خودش میدونه چجوری زندگی من رو اداره بکنه. تو بندگی تو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. ابراهیم روحیه جهادی داشت، رفت سراغ قومش. و اذ قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ اصناما آلهه. واقعا این بت‌ها میتونن خدا باشه. انی اراک و قومک فی ضلال مبین. گفت عمو جان شما در گمراهی هستی. و کذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. خداوند متعال میفرماد ما مسیر تعالی ابراهیم رو میخوام به شما نشون بدیم. یک مسیر رو طی کرد و با پیمودن این مسیر به مقام یقین رسید. و کذالک این گونه به ابراهیم ملکوت آسمان ها را نشان می‌دهید. چجوری؟ فلما ما جن علیه اللیل را کوکبا. وقتی شب همه جا رو فرا گرفت ستاره ای دید. قال هذا ربی. گوی خدای من. ابراهیم گوی خدای من. فلما افل قال لا احب الافلین. وقتی غروب کرد گفت نه من خدایی که غروب کنه به دردم نمیخوره، من خدایی رو میخوام که هر وقت خواستم بتونم باهاش حرف بزنم، خدایی که دکانش تعطیل میشه و خلاصه در طول روز نمیتونم پیداش بکنم، باید صبر بکنم شب بشه تا باهاش درد دل بکنم، به درد نمیخوره. فلما را القمر بازغا قال هذا ربی. وقتی ماه طلوع کرد و اون درخشش خیره کننده خودش رو نشان داد، ابراهیم گفت خدای من اینه. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وقتی ماه غروب کرد اینم که نشد، این چه خدایی است که میره پشت پرده، اگر خدا من را هدایت نکند من گمراه خواهم شد. فلما را الشمس بازغتن. صبح که شد آفتاب اومد بالا، دید که خورشید درخشش بیشتری داره، قال هذا ربی هذا اکبر، گفت خدای من اینه که بزرگتره. فلما افلت قال یا قوم انی بری اون مما تشرکون، گفت ای قوم من، من از این خدایان خودساخته شما بیزارم و متنفرم. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من توجه خودم را متوجه اون خدایی کردم که خالق آسمان ها و زمین، خالق این خورشید، خالق اون ماه، خالق اون ستاره است. و ما انا من المشرکین. حالا یه سوالی مطرح است، اینه که آیا واقعا ابراهیم وقتی اون ستاره و ماه و خورشید را دید ابراز کرد که اونها خدای منن؟ یعنی ابراهیم مشرک بود؟ اینجا در تفاصیل توضیح دادن مفسرین که نه، اینطور نیست. ابراهیم داشت مماشات میکرد با قوم، داشت با اونا همراهی میکرد که اونها رو متوجه اشتباهشون بکنه. من همینجا این نکته رو عرض بکنم، نوجوانان عزیز، جوانان عزیز که باید عقاید و باورهای دینیشون محکم باشه و بتونن از این باورها دفاع بکنن، باید بدونن راه دفاع از باورهای دینی درگیری و کتککاری و اینا نیست. باید با طرف همراهی کرد، مماشات کرد، آرام آرام. یه دفعه هم نمیشه، ممکنه یک مدتی بگذره. شما این رو خوب مد نظر داشته باشید، گاهی بحث‌های سیاسی، اختلافات اجتماعی تو داخل خانه به درگیری و کشمکش و قهر و حرفا میکشه. اینطور نباید باشه. باید مماشات بکنی، کلم الناس علی قولهم. و به این طرف چقدر ظرفیت داره، باش راه بیای، آرام آرام او را متوجه اشتباهش بکنی. حالا همه حرف حق را توی جلسه نمیشه زد، کمیشو بگو، بقیهشو بذار برای جلسه بعد. ابراهیم وقتی این اتفاق براش افتاد نوجوان بود، یه نوجوان قرآنی ویژگی های حضرت ابراهیم رو داره. من چون دیدم خیلی از جمع حاضر نوجوانان هستن، جوانان عزیز، به ذهنم رسید این بحث رو مطرح بکنم. امام صادق علیه السلام تأکید داشتن به این که نوجوانان و جوانان شیعه نسبت به معتقدات و باورهاشون مثل حضرت ابراهیم و مثل اشخاص دیگری که حالا مثال عرض میکنم و توضیح میدم، بتونن خوب از عقایدشون دفاع بکنن، منتها دفاع منطقی و مستدل، همین که عرض کردم گام به گام طرف را با عقاید حقه آشنا بکنه و متوجه اشتباهش در باورهای غلط. یه نوجوانی در زمان امام صادق علیه السلام به نام هشام زبانزد خاص و عام بود که من قصه او را هم عرض بکنم که ببینید چطور شاگردان امام صادق علیه السلام در مسیر حضرت ابراهیم گام بر می دارن. در یه جلسه امام صادق علیه السلام نشستن، هشام ابن حکم که نوجوانی است و به حسب روایتی که در اصول کافی نقل شده هنوز محاسن در صورتش نروئیده، توی اون جلسه نشسته بود و امام صادق اصحاب بزرگی داشتن، پیرمردهایی، میانسالهایی، دور تا دور مجلس هشام هم اون گوشه نشسته بود. امام صادق علیه السلام فرمودن هشام، گفت جعلت فداد، بلا یا ابن رسول الله، در خدمتم. فرمودن تعریف کن ببینم در بصره چه اتفاقی برای تو افتاده، شنیدیم اونجا گل کاشتی، امروز گل زدن فقط اینه که توپ بندازه تو دروازه، اما اون زمان گل زدن معنای دیگری داشت که گل زدن واقعی اونه. گاه خجالت میکشن بگم تو این جمع همه بزرگان نشستن. امام صادق فرمودن که دیگه وقتی ما امن میکنیم حیا و خجالت رو بذار کنار و تعریف کن چه اتفاقی افتاد. ایشان گفت من شنیدم که در مسجد جامع بصره عالمی است به نام عمرو بن عبید که در اونجا علیه شما اهل بیت سخن میگوید و منکر اهل بیت علیهم السلام است. من وارد مسجد بصره شدم و دیدم که بله، اون نشسته و مردم دور او رو گرفتن، داره برای مردم صحبت میکنه و موضوع سخن این است که قرآن برای هدایت بشر کافی است و نیازی به امام معصوم وجود نداره. گفت من از عقب جمعیت دست بلند کردم، گفتم جناب شیخ من یه سوالی دارم. گفت بپرس پسر جان. گفتم سوالات من سوالات ساده‌ای هست، شما جواب میدی هر سوالی باشه. گفت هر سوالی داری بپرس. گفت پس فقط خواهش میکنم که سوالات من رو با صبر و حوصله جواب بدید، از کوره در نری. جناب استاد آیا شما چشم دارید؟ گفت خب بله چشم دارم، ولی خیلی سوال احمقانه‌ای کردی میبینی. گفت آه من سوالاتم از همین دست سوالاته. دید خیلی قشنگ صحبت میکنه، فهمید یه مقصود و منظوری داره. گفت بله بپرس. گفت شما گوش دارید؟ گفت بله. گفت شما حس بویایی دارید؟ گفت بله. گفت شما با چشمتون چه میکنید؟ خب با چشمم طبیعت رو میبینم، جلوه های زیبایی که خداوند آفریده مشاهده میکنم. گفت با گوشتون چه میکنید؟ گفت صداها رو میشنوم. گفت با این شامتون چه میکنید؟ گفت بوهای مختلف رو استشمام میکنم. گفت خب جناب شیخ شما عقل هم دارید؟ گفت بله. گفت این عقل به چه کار میاد؟ خب چشم شما که میبینه، گوش شما که میشنوه، عقل شما کارش چیه؟ گفت خوب سوالی کردی پسر جان. ببین چشم انسان خیلی وقتا چیزهایی را میبیند، اما اگر عقل حاکم بر چشم نباشد نمیتواند درست رو از نادرست تشخیص بده. مثلا شما گاهی تو ماشین نشستی داری حرکت میکنی، اگر از پنجره بیرون رو نگاه میکنی تصور میکنی درخت ها دارن حرکت میکنن، در حالی که این عقل شماست به شما میگه نه درخت ها ثابتن، تو داری حرکت میکنی. شما وقتی تو هواپیما مینشینی از بالا پایین رو نگاه میکنی میبینی یه اتوبوس بزرگ اندازه یه دونه قوطی کبریت شده. این اتوبوس کوچیک نشده، شما فاصله گرفتی، عقل شماست که میگه این خطای دید هست. این عرض کنم که بازی هایی که تحت عنوان خطای دید زیاد شما مشاهده کردی از همین نکته استفاده میکنه. گوش من خیلی وقتا صداها رو میشنوه، اما اگه عقل من نباشه گوش من نمیتونه تشخیص بده که درست شنیده یا نه. شما میری در کوهستان ندایی را از خودت بیرون میاری، صدایی رو از خودت صادر میکنی، بعد بیرون اون طرف کسی داره همین صدا رو تکرار میکنه. اگر عقل نداشته باشه خیال میکنه یه نفر اونجا ایستاده داره تکرار میکنه. عقل توست که میگوید این صدای خودته که داره برمیگرده. خوب که عمرو بن عبید حرفشو زد، هشام گفت خب جناب استاد، خدایی که به شما چشم داده، گوش داده و این حواس پنجگانه رو داده، برای اینکه چشم و گوش و شامه و بقیه حواس شما اشتباه نکنن، یک عقل را به عنوان خطکش به شما عطا کرده تا اون عقل ثواب را از ناثواب، درست را از نادرست تشخیص بده. درسته؟ گفت بله. خب این خدا نیومده برای این عقول مسلمان ها که هر کدوم مکتبی دارن، مذهبی دارن، هر کدوم یه جور قرآن رو میفهمن. شما میگه قرآن بسه. خب ببین هر فرقه برای خودش یه جور قرآن را تفسیر میکنه. خدا نیومده برای جلوگیری از اشتباه این عقل ها و خرد ها یک عقلی که خطکش است، میزان است، محور است، که بهش میگیم عقل معصوم بیافریند، که اون عقل جلوی اشتباه افکار رو بگیرد. گفت تا این جمله رو گفتم ایشون یک تأملی کرد و گفت تو هشام نیستی؟ گفت من ترسیدم، گفت الان بگم آره ممکنه سر منو ببرن، بالاخره این داعش و امثال ذالک نسل همونان دیگه. گفتم نه هشام نیستم. گفت چرا تو هشامی؟ من یقین دارم تو خود هشامی. بلند شد آمد جلو، دست منو گرفت، منو برد در جای خودش نشوند. گو آقایون ایشون سوادش از من بیشتره، من هم میشینم گوش میدم، شما ببینید ایشون چی میگه. امام صادق علیه السلام رو کردن به اصحاب، فهمودن باید اینجوری باشید، باید مثل این نوجوان باشید. یه نوجوان مسلمان باید عقایدش کامل باشه، اعتقاداتش درست باشه، بتونه از اعتقاداتش دفاع بکنه، اونتا دفاع منطقی، دفاع مستدل، دعوا با کسی نکنه، هر کس رو هم به اندازه عقل و درک و فهمش راهنمایی بکنه و پیش ببره. من یک ماجرای دیگه از مناظرات زیبای شیعه رو تقدیم بکنم و انشالله بعد ادامه جلسه هستن عزیزان، جناب آقای مالکی از زمونم هستن و انشالله فیض میدن. مرحوم علامه حلی از بزرگان شیعه در زمان یکی از پادشاهان به نام سلطان خدابنده ایشون زندگی میکرد و در اون زمان مذهب رسمی ایران مذهب اهل تسنن بود، شیعه جایگاهی نداشت. میرفتن سراغ این پادشاه که پادشاه هم سنی بود و سعایت میکردن از علمای شیعه، میگفتن بابا اینا مذهب جعلی ساختگی، شما باید اینا رو بگیرید ببندید، زندان بکنید، اعدام بکنید، مساجدشون رو خراب بکنید، اجازه تلاش و فعالیت به اینها ندید. سلطان خدابنده گفت من باید اینا رو ببینم، آقا همینطوری که نمیشه، ببینیم کیان اینا، چی میگن، حرفشون چیه، بزرگشون کیست. گفتن آقای اسم نام علامه بحرالعلوم، سید بحرالعلوم. که خب بگید بیاد. سید بحرالعلوم تشریف آوردند و وقتی خواستن وارد اون محفل پادشاه بشن که بالاخره سلاطین محافلشون محافل خاصی است، وزرا نشستن، بزرگان نشستن، مجلس هم مجلس با شکوهی و طبیعتا توی همچین جلسه انسان وقتی میخواد وارد بشه آداب خاصی، کفششو دیگه نباید به خودش بیاره. ایشون از همون دم در کفششو زد زیر بغلش و اومد رفت اون بالا نشست کنار پادشاه. این علمای اهل تسنن، رهبران فرق مختلف، رهبر فرقه شافعیه و حنبلی ها و مالکی و اینا، همه نشسته بودن. گفتن آقا ببین این اینقدر شعور نداره که تو مجلس پادشاه نباید کفش زیر بغل بزنن بیان، این رهبر شیعه هاست، این شیعه ها هم یه همچه آدم های هست. ایشان رو کرد به علامه بحرالعلوم، گفت آقا چرا شما کفشاتو بردیشی آوردی، کفشو دم در میذاشتی میدوزیدن؟ گفت آخه چون در محفل شما شافعی ها هستن، من شنیدم که بزرگ اینها که شافعی باشه کفش های پیامبر رو دزدیده، فلذا گفتم شاید اینها کفش های من رو بدزدن. اون رهبر شافعی ها بلند شد داد و بیداد، گفت جناب پادشاه ببینید ما میگیم اینا سواد ندارن، اینه اصلا شافعی 150 سال بعد از پیامبر متولد شده، کجا شافعی کفش های پیامبر رو، تاریخ هم اینا نمیدونه. سید بحرالعلوم فرمود ببخشید احمد ابن حنبل بوده است گویا که کفش های پیامبر رو دزدیده، رهبر فرقه حنبلی ها. بزرگ اونا بلند شد گفت احمد ابن حنبل قرن دوم متولد شده، چی میگی شما؟ گفت ببخشید احتمالاً مالک بوده است، امامی که دیگر از فرق اهل تسنن. اونا بلند شدن گفتن آقا چی میگی، مالک هم مال قرن دومه. یک یک از همه اعتراف گرفت که رهبرشون مال قرن دومه. بعد گفت جناب پادشاه اینا همشون اعتراف کردن که رهبرشون اقلن 100 سال بعد از وفات پیغمبر متولد شده است، من پیرو و اون آقایی هستم، امیر المؤمنینی هستم که از لحظه ولادت در آغوش پیامبر بود و پیامبر در لحظه وفات سر مطهرش روی زانوی اون آقا بود. شما بفرما مذهب من حق است یا مذهب اینا؟ شما بفرما اون چه که رهبر من میگوید به فرموده پیغمبر نزدیک تر است یا اون چه که نام میگوید. اینجا بود که اون سلطان خیلی خوشش آمد و تشویق کرد و اعلام کرد که مذهب شیعه میتواند به حیات خودش ادامه بده، یک مذهب رسمی قابل احترام و علمای این مذهب آزادانه میتونن فعالیت بکنن. این هم یک هنرنمایی دیگره یک عالم شیعه در مواجهه با مخالفین، استدلال و بحث و بررسی منطقی با تکیه بر عقاید خود اونها اثبات میکنه که حرف شما باطل و نادرست هست. خب انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق عمل به آیات قرآن، فهم معارف قرآنی را عطا بفرماید. خداوند متعال همه ما رو در مسیر دفاع از دین مؤید و منصور بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.